الرحمن الرحیم. میپردازم به جواب سوالاتی که از هفته های گذشته برادران داده بودم. چه کسی نظر رسمی جمهوری اسلامی را در مورد حوادث سیاسی میتواند تعیین کند، یا در داخل ایران یا در خارج؟ آیا نظر دادن مشروط به موافقت تمام مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی است یا خیر؟ مثلا رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و نخست وزیر و دیگر. و اگر اختلاف نظر بین این مسئولین رخ دهد، قانون جمهوری اسلامی حرف کدام یک از اینها را قبول می نماید؟ اگر منظور این برادر سوال کننده نظر رسمی جمهوری اسلامی در باب مسائل سیاست خارجی، بایستی گفت نخست وزیر و وزیر خارجه، اون شخص هست که اظهار نظرش راجع به مسائل سیاست خارجی ملاک است، یعنی رسمیت داره. بقیه اگر صحبتی بکنن حالت رسمیت نداره و تعیین کننده از نظر سیاست‌های خارجی نیست. البته اثر میگذاره، جو ایجاد میکنه، ولی رسمیت نداره. مثلا اگر آقای رئیس جمهور راجع به مطلبی اظهار نظر کرد، جوی به وجود میاره، ولی به عنوان موضع گیری رسمی حکومت قلمداد نمیشه. یعنی در عرف دیپلماسی و ضوابطی که وجود داره در جهت تعیین خط مشی‌های سیاسی دنیا، کسی نمیتونه در هیچ گزارشی، در هیچ مطلب رسمی به گفته‌های رئیس جمهور ما استناد. اگر در باب مسائل داخلی که بایستی گفت، باز شخص نخست وزیر به عنوان عامل قوه اجرایی مملکت در این باره حرفش ملاک. یعنی اگر آقای رئیس مجلس فی المثل بگوید بایستی در مملکت مالیات گرفته بشه، این حرف رسمیت نداره. یعنی هیچ کس مالیات وضع نمی کنه که چون آقای رئیس مجلس گفت. ولی وقتی نخست وزیر بگه بایستی مالیات گرفته بشه، این حرف رسمیت داره. یعنی فردا میتونه نخست وزیر این حرف خودش رو به عنوان یک لایحه قانونی بده به مجلس و در صورت تصویب مورد اجرا قرار بگیره، یا ضوابطی برای مالیات گیری تعیین بکنه، یا آیین‌نامه اجرایی بنویسه و در جهت اجرای اون به کار بره. پس این برادر که نوشتن چه کسی نظر رسمی را تعیین می‌کند، عرض کردم در مسائل خارجی شخص نخست وزیر یا وزیر خارجه، و در مسائل داخلی فقط صرفاً شخص نخست وزیر رسماً اعلام کنه. اگر اظهار نظرهای غیر رسمی باشه، اظهار نظرهایی که تعیین راه میکنه، خط مشی به وجود میاره، خب تمام کسانی که در رده بالا هستند میتونن صحبت بکنن، ولی صحبتها اینا جنبه رسمی به هیچ وجه نداره. و اگر اختلاف نظر بین مسئولین رخ دهد، قانون جمهوری اسلامی حرف کدام یک از اینها را قبول می نماید، باز همون فرد، یعنی نخست وزیر، یعنی کسی که اداره امور مملکت دستش. وقتی کسی که اداره امور مملکت دستشه، قانون حرف آخر رو به عهده او گذاشته و اوست که حرفش ملاک اجرای قوانین در مملکت به شمار میشه. ولی خب در ورای این ممکنه باز نظر این برادر عزیزمون این باشه که اصولا حرفهایی که رهبران سیاسی مملکت میزنند تا چه حد تعیین کننده است. تمام اینها باید گفت حالت تعیین کنندگی داره و به هر حال بایستی این رو توجه داشته باشیم که اگر در مملکت ما روند امور به سوی ضابطه دار شدنه، علل اصول هیچ کدوم از رهبران مملکت نمی بایستی کلامی رو ناسنجیده به زبان بیارن و یا حرفی رو بزنن که صرفا خواسته شخصی اوناست. این جور در نمیاد با یک مملکت که رو به سوی ضابطه پیش میره. آقای رئیس مجلس نباید اون چیزی که خودش خیال میکنه بیاد صحبت بکنه برای مردم. آقای رئیس جمهور نباید خواسته های خودش رو بیاد بیان بکنه. بایستی قبلا هماهنگی شده باشه یا حداقل اطلاع باشه بر جریان هایی که میخواد جلوه بکنه و قبلا یک زمین سازی به صورت نطخای این افراد انجام بگیره تا بعداً دنباله کار از طرق دیگر پیگیری بشه. به هر حال اگر نظر شخصی باشه، حرفهای خصوصی که آدم پیش خودش فکر میکنه عنوان بشه، البته اختلاف نظر رخ میده و این درست نیست و ما تا اونجایی که دیدیم به خصوص در این دو سه سال اخیر اکثراً صحبت هایی که از جانب مسئولی میشه هیچگاه به صورتی نیست که بوی اختلاف نظر ازش به مشام برسه. ممکن اختلاف نظرهایی در بین خودشون در مسائل متعددی وجود داشته باشه، ولی ما ندیدیم که صحبت های این آقایون ازش بوی اختلاف نظر شنیده بشه. البته ممکنه بنشینن صحبتهایی بکنن، در مسائلی با هم اختلاف داشته باشن، حتی کارشون به مرافعه کشیده بشه، ولی در حقیقت یک مسئول خوب و متعهد کسی که این مرافعه ها و اختلافاتی که بینشون وجود داره علنی نکنه و بین مردم نریزه که دو دستگی ایجاد بشه. بایستی تا میتونن خودشون حل بکنن و نیارن اختلافات شخصی رو در بین جامعه و بین مردم مطرح. سوال دوم، علت کودتای موریتانی چیست و چرا رئیس جمهور سابق موریتانی که در تشکیلات رؤسای چند کشور شرکت داشت بعد از خبر کودتا در موریتانی به کشور خود بازگشت با اینکه احتمال خطر برای او زیاد؟ من یک بارم عرض کردم ما هنوز نمیدونیم علت کودتای موریتانی چه بوده، چون صرفا این کودتا در همون چند روز اول مقداری خبرساز بود و بلافاصله رفت به بوته اجمال و تقریبا میشه گفت اون چنان که مثل سایر کودتاها دربارش صحبت میشد، این کودتا توجه چندانی رو به خودش جلب نکرد از نظر رسانه‌های بین‌المللی و به همین جهت هم اطلاعات ما ناقص هست. ولی از همین مسئله میشه استنباط کرد که کودتاگران موریتانی اونچنانی که انتظار میره در جهت امیال استکبار جهانی حرکت نمی‌کنند، چون اگر واقعا بر اساس خواسته های اونها حرکت میکردن مطمئن باشید که الان رسانه های بین المللی پر بود درباره سخنان اینها و تبلیغات به نفع اینها یا علیه اینها، فرق نمی کنه. و چون یک سکوت محض حکم فرماست میشه نتیجه گرفت که اینها اونچنان تمایلی به این که بر اساس خواسته های قدرت های استکباری حرکت کنند از خودشون نشون ندادن و به همین جهت محکوم شدن به توطئه سکوت توسط رسانه‌های بین‌المللی درباره کودتاشون. و اینکه چطور شد رئیس این کشور بعد از خبر کودتا به کشور خود بازگشت با اینکه احتمال خطر برای او زیاد بود؟ نه، یه چنین چیزی اونقدر واضح نیست که ما دربارش اینطور فتوا بدیم. هیچ معلوم نیست که به او چه صحبتهایی شده و چه وعد و وعیدهایی گذاشته شده و چگونه خبر به اطلاعش رسونده شده و او برگشته به مملکت به امید مسائلی، به امید اینکه کنار بیاد با کودتا چیا، ولی خب اونا گرفتنش و دست به نابودیش زدن. این مسائل چون اونطور که باید در مطبوعات منعکس نمیشه و اطلاعات بین المللی ما هم از خبرهای مطبوعات دنیا فراتر نمیره، لذا نمیتونیم اونطوری که باید شاید دربارش اظهار نظر بکنیم. و یکی از بزرگترین نارسایی هایی که حکومت ما هم باش درگیره و امیدوارم یه روزی این نارسایی رفع بشه، همانا اتکای ما به مطالب مطبوعات خارجی. ما واقعا اطلاعاتمون در سطح بین المللی از اونچه که مطبوعات خارجی می نویسن فراتر نمیره، یا در حقیقت ما آلت دست مطبوعات خارجی است. اونها هستند که برای ما فکر می سازن و ما تمام تحلیل های خودمون رو بر اساس نوشته های اونها بنا می کنیم و این درست نیست، سهل، خیلی خطرناک، چون ما ممکنه به اشتباه بریم و حقی رو ناحق جلوه بدیم یا ناحقی رو بر حق جلوه بدیم. تنها راه کار اینی که ما نمایندگانی در کشورهای دنیا داشته باشیم و از اینها بخواهیم که تحلیل‌های خودشون رو به اینجا بفرستن، در مسائل مبتلا به اون کشورها کنجکاوی به خرج بدن، کند و کاو بکنن، بررسی بکنن، با افراد گوناگون تماس بگیرن، خبر و تحلیل تهیه بکنن و به اینجا بفرستن. ما متاسفانه نداریم یه همچین تشکیلاتی و تا زمانی هم که این چنین تشکیلاتی رو به وجود نیاوردیم، ناچاریم دست بسته اسیر تمایلات رسانه‌های جهانی که عمدتاً وابسته به صهیونیسم و قدرت‌های صنعتی بزرگ دنیاست باشیم. این محکومیت ماست و برای رهایی از این محکومیت ناچاریم خودمون دست به تشکیلاتی برای اعزام نمایندگان خبری یا کارشناسان فن به کشورهای دنیا بفرستیم و از طریق اونها حداقل به یه تحلیل‌هایی که به واقعیت نزدیک‌تره دست پیدا کنیم. این امیدوارم یک روزی فرا برسه که ما از این نابسامانی خلاص بشیم. شما فرمودید انتقاد به مثل مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری انتقاد به حکومت جمهوری اسلامی است. اولا مثل مرحوم شهید انتقادشان به حکومت‌های طاغوتی بود که جنایت‌هاشان در تاریخ ثبت است و حکومت‌هایی بودند که تکیه‌شان به قدرت بدون منطق بوده است و همچنین حکومت جمهوری اسلامی هم از آنها اعتقاد می‌کند و همچنین است جنایات آمریکا در منطقه و اعمال زور و تزویر. پس باید ضعیف کردن حکومت آمریکا را به نداشتن ایدئولوژیک بیشتر بدانیم. من والا متوجه نشدم منظورشون چیه از این سوال. شما فهمیدین؟ من عیناً خوندم. شما فرمودید انتقاد به مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری و چند نقطه انتقاد به حکومت جمهوری اسلامی است. قبول. اولا مثل مرحوم شهید و چند نقطه انتقادشان به حکومت‌های طاغوتی بود که جنایت‌هاشان در تاریخ ثبت است. خب ما هم همین رو گفتیم. اولا اونا به حکومت‌های طاغوتی انتقاد می‌کردن، ولی ما گفتیم انتقاد از امثال شیخ فضل الله، انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی تا اینجا، و حکومت‌هایی بودند که تکیه‌شان به قدرت بدون منطق بوده است، بازم قبول داشت، و همچنین حکومت جمهوری اسلامی هم از آنها انتقاد میکنه. ببخشید من خوندم اعتقاد میکنه، انتقاد میکنه، بازم قبول داریم. و همچنین از جنایات آمریکا در منطقه به اعمال زور و تزویر، بازم قبول داریم. پس باید ضعیف کردن حکومت آمریکا را به نداشتن ایدئولوژیک بیشتر بدانیم. به هر حال تا اونجا که من فهمیدم هر چی ایشون نوشتن ما قبول داریم، ما حرف خلافش نزدیم. من متوجه نشدم. ایام وحدت حوزه و دانشگاه در هفته پیش گذشت. تحلیلتان را در این مورد به طور بی‌طرف بگویید، به این که با این که قبلا هم به این مسئله اشاره نموده بودید اما قانع کننده نبود، زیرا که این مسئله جز شعار نمیتواند شعور داشته باشد. زیرا که این مسئله جز شعار نمیتواند شعور داشته باشد. از بس که نظام درسی ما بین این دو قشر فرق دارند و برای یک جامعه حتما لازم است دانشگاه داشته باشد و ابعاد درسی جامعه در دانشگاه تدریس و تحصیل شود و در این صورت احتیاج به حوزه نخواهد داشت، مخصوصاً حالا که اگر به دانشگاهیان احکام اسلامی و دروس حوزه‌ای تدریس شود می توانند جامعه را از وجود روحانیت بی‌نیاز کنند. دروسی که در حوزه خوانده می شود هیچ گونه جنبه اجتماعی ندارد. این برادرمون خیلی ناامیدن از دروس حوزه. عرض کنم که من گفتم و اتفاقا در این جریان هفته وحدت که پیگیری میکردم صحبتهای آقایون رو، هیچ کدام به این نکته اشاره نداشتن که اصولا معنای این وحدت رو توضیح بدن. همواره تأکید روی اسلامی کردن دانشگاه بود و هیچ کس درباره این که حوزه هم باید به سمت دانشگاه یک گرایش های پیدا کنه نگفت. من نشنیدم، نمیدونم آقایون شنیدن یا نه. و اگر یک همچین مسئلهی مورد نظر نباشه اصلا لغت وحدت بیهوده است. یعنی چی وحدت؟ دو نفر که میان وحدت بکنن هر کدوم باید یه مقداری از اون مابه و اختلاف رو کنار بذارن، چون دو جسم همگون که وحدت دارن اصلا، پس دو جسم ناهمگونه که میخوان وحدت بکنن، یه چیزایی با هم اختلاف دارن. وقتی که ازدواج صورت میگیره بین زن و مرد یه وحدت ایجاد میشه، اینا یه اختلافاتی دارن، هر کدوم باید یه مقداری رو کنار بذارن، یه مقداری اختلاف اون مابه و اختلافو کنار میذارن، به صورت همسر در میان، زندگی واحد پیدا میکنه، یه وحدت خانوادگی به وجود میاد، هیچ وقت مثل هم نمیشن، یه مقداری به نفع هم دیگه قدم برمیدارن. خب اینجا تمام صحبت سر این دانشگاه باید اسلامی بشه، دانشگاه باید مثل حوزه بشه، دانشگاه باید از سیستم طلبگی پیروی بکنه، مزایای سیستم طلبگی. ولی خب حوزه باید چیکار بکنه؟ همچنان به راه خودش بره؟ این که اسمش وحدت نیست، به هیچ وجه نمیشه این رو وحدت عنوان داد. پس حوزه هم باید قدمهایی به اون سمت برداره. من تنها در سخنرانی آقای خامنه ای رئیس جمهور بود شنیدم که ایشون دو سه تا مزیت بزرگ دانشگاه رو نام بردن که میبایست مورد تقلید حوزه قرار بگیره. یکی برنامه ریزی بود، یکی نظم و ترتیب در درس خوندن بود. میگفت اینا رو ما در حوزه نداریم، برنامه مشخص نیست در حوزه. یه آقا میاد 2 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال هم درس بخونه، نمیدونه بالاخره این دوره درس چکی تموم میشه به میل خودش، و این بایستی اصلاح بشه. یکی هم نظم و ترتیب که سر ساعت بیا سر ساعت برو مشخص باشه، ساعت درسی اساتید مشخص باشه، نه اینکه یک استادی نشسته فرض فرمید که 1000 نفر طلبه هست، ولی از این 1000 نفر ممکن 200 نفرش بیشتر نیان، بقیه تو شهرستانا چند ساله دارن کار دیگه انجام میده، هنوز اینجا دارن از به اصطلاح حقوق شاگردی استفاده میکنن. این تنها کسی که من دیدم به 2 مزیت دانشگاه اشاره کرد و او رو واجب شمرد برای حوزه از نظر تقلید، آقای خامنه‌ای بود، ولی باز من این رو کافی نمیدونم، بایستی به کیفیت کار هم رسید و برای این وحدت حوزه رو ناچار به راهی برد که کمی از علوم جدید دانشگاهی درش راه پیدا بکنه. و البته نه اونطور که این برادرمون نوشتن که اگر دانشگاه به صورت درس‌های احکام اسلامی و دروس حوزه‌ای درش تدریس بشه بس نیازی به حوزه نیست، نه اینطور نیست، حوزه مزایای بیشماری داره که هیچگاه نمیتونه دانشگاه این مزایا رو داشته باشه، بایستی حوزه باشه، منتها همونطور که گفتم چند درس جدید که برای یادگیری برادران طلبه واجب و بسیار مفید در جهت آیندشون در حوزه تدریس بشه، آشنا بشن به علوم جدید و بدونن که اگر تا قبل از انقلاب مردم اینها رو فقط به عنوان یک مسئله گو نگاه می کردن، من بعد اونها رو به عنوان نمایندگان حکومت نگاه می کنن و می خواهند که تمام مشکلات زندگیشون رو گره گشا باشند. و یه همچین شخصی که مردم او رو به چشم دیگری غیر از آنچه که بودند قبلا نگاه می کنند، ناچارند خودشون رو به سلاح‌های دیگری جز آنچه که قبلا داشتند مجهز بکنند و این سلاح‌ها هم جز علوم جدید، علوم مفید به حال مملکت نیست. شما ببینید اگر یک طلبه، یک حضرت حجت الاسلام و آیت اللهی در علم نجوم تبحر داشته باشه، چه ارزش والای پیش مردم پیدا میکنه و چقدر وجهه روحانیت از اون چی که بوده بیشتر میشه. اگر یه روحانی در علم طب وارد باشه، در اون روستایی که میره بتونه مریضها رو هم حتی معالجه بکنه، نه اینکه واقعا طبیب باشه، یه آمپولزن خوبی باشه، بتونه روستایی‌ها رو در موقعی که گرفتار هستن و نیاز دارن دوتا آمپول بهشون بزنه، این چه ارزشی پیدا میکنه؟ در کشاورزی اطلاعاتی داشته باشه، در دامپروری اطلاعاتی داشته باشه، در بانکداری اطلاعاتی داشته باشه، این به نفعشه از نظر وجهش که پیش مردم افزایش فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه. بنابراین حوزه لازمه، دانشگاه هم لازمه، هیچ کدوم سبب نمیشه که دیگری از بین بره، ولی اینها بایستی به طرف همدیگه گام بردارن. درباره رفراندوم ضیاءالحق که چند روز پیش اجرا شد چه تحلیلی دارید و چرا شناسنامه ها را معتبر قرار ندادند و چرا به اسم اسلام رأی گرفتند؟ البته اینی که چرا شناسنامه ها رو معتبر قرار ندادن خیلی واضحه، برای اینکه تعداد کسانی که آماده هستند به نفع رفراندوم رأی بدن طوری براشون شرایط رو فراهم کنن که هر کدوم از صبح تا شب حداقل 100-150 جا برن رأی بدن. این طبیعیه، برای که تعداد آراء مثبت رو ببرن بالا، چون با علم به این که عده کثیری این رفراندوم رو تحریم کردن شرکتش رو، پس کسانی که آمادن به رأی منفی دادن حتی در انتخابات شرکت هم نمی کنن تا اینکه برن 100-150 رأی منفی بدن، پس بهترین حیله این بود که مسئله شناسنامه رو منتفی کنن و معیاری برای شناسایی افراد رای دهنده وجود نداشته باشه، که اونهایی که از جانب حکومت مأموریت دارن، مزدورانش هستن، سرسپردگانش هستن، حقوق بگیرانش هستن، افرادی هستن که برای این کار اجیر شدن، راه بیفتن و در جاهای متعدد رأی به صندوق بریزن که تعداد آرا رو ببرن بالا. یکی از ایرادهای بزرگی هم که به رفراندوم اول جمهوری اسلامی گرفته می شد همین بود، که البته نکته منفی بود برای این رفراندوم و حق این بود که فکری دربارش بشه که متاسفانه نشد، و او این بود که اعلام کردن در رفراندوم حتی با کارت شناسایی هم افراد میتونن رأی بدن. البته منتفی نکردن مسئله شناسنامه و چیزهای دیگر رو، ولی گفتن با کارت شناسایی هم مردم میتونن رأی بدن، و خب این بهانه داد دست مخالفین که کارت شناسایی یعنی چی؟ گواهینامه رانندگی که جلد پلاستیکی داره. خب شما چجوری میتونی مشخص بکنی که این شخص با این گواهینامه رانندگی رفته رأی داده؟ چون مهرم بزنن روش با یه دست بکشین مهر پاک میشه. صد جا میتونه با همون گواهینامه رانندگی به رأی بده. این البته انتقاد وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی. ببینید همین یک مورد چقدر بهانه دست مخالفین داد که دربارش تبلیغات کردن، و در مقایسه با اون حالا ببینید رفراندوم آقای ضیاءالحق در پاکستان که اصولا شناسنامه رو ملاک رأی دادن قرار نداده تا چه اندازه قابل انتقاد. و اینکه چه تحلیلی داریم، خب خیلی طبیعیه، با اطمینان به اینکه این رفراندوم آراء مثبت به نفعش به اندازه کافی خواهد بود، این اقدام رو کرد در جهت تحکیم موضع خودش. و اصولا رأی گیری خودش یک نوع تحکیم موقعیته. شما مسئله رأی اطمینان رو در مجلس دارید، در قانون اساسی خودمون هم دارید، که وقتی نخست وزیر احساس ضعف بکنه متوسل میشه به رأی اعتماد، یعنی موجودیت خودش رو به رأی میذاره که آقایان و نمایندگان به من رأی بدین. البته موقعی نخست وزیر دست به این کار میزنه که قبلا از زمینه آگاه شده باشه، با نمایندگان صحبت کرده باشه و بدون تعداد رأی دهنده بهش به میزان لازم میرسه، بعد تقاضای رأی اعتماد میکنه، رأی میگیره، موقعیتش مستحکمتر میشه، یعنی نشون میده که من پس زمینه دارم و حرفای مخالفان بیهوده است. آقای ضیاءالحق هم همین کارو کرده. وقتی که دید خیلی وضع لرزانی پیدا کرده، با زمینه سازی که قبلا کرده و میدونسته که افراد زیادی میتونن براش رأی جمع بکنن، دست به این رفراندوم زده تا به مخالفین نشون بده که من زمینه کافی در نزد مردم دارم. و اینکه چرا به اسم اسلام رأی گرفت، باز این یه ترفند بسیار ماهرانه است. میگوید ای مردم پاکستان، شما رأی بدین به اینکه قوانین اسلامی میخواهید یا نه. این طبیعیه که مردم پاکستان، مردم مسلمون طبعا رأی خواهند داد. بعد اونجا گفته اگر به اسلام رأی دادید، چون من خودم رو مجری احکام اسلام میدونم، پس برای 5 سال رئیس جمهور خواهم بود. این دیگه واقعا ترفند هیلگرانه بالاتر از این فکر نمی کنم بشه پیدا کرد که به اسم اسلام رأی گرفته بشه از مردم مسلمان، و در اونجا هم شرط بشه که اگر به اسلام رأی دادید، پس من که خودم رو مجری احکام اسلام میدونم، برای شما ریاست خواهم. یک سوال دیگه جواب بدم تا بقیه بمونه برای جلسه بعد. لطفاً بفرمایید که انگلستان امروز ضعف مدیریتش در داخل خودش به خوبی آشکاره. با این حال چطور توانسته مدیریت و سلطه استعماری خیش را بر بعضی کشورهای مسلمان و غیره حفظ نماید. ما نمیشناسیم الان کشوری که مدیریت و سلطه استعماری انگلیس درش حفظ شده باشه. شما میشناسیم؟ انگلستان به هیچ وجه الان اون حالت سلطه استعماری خودش رو در جهان نداره. هیچ کشوری الان زیر سلطه استعمار انگلیس نیست، چون قدرتی نداره انگلیس. همیشه سلطه استعماری یک پشتوانه میخواد، یک قدرت ترساننده پشتش میخواد. مردم که از چیز بیهوده نمیترسن، باید یه غولی باشه، یه شاخ و دمی داشته باشه، یه اراتیزی بکنه که مردم بترسن. یا یک، نه مستعمره نیست، اون ملک انگلیسه، ملک انگلیسه، یعنی اجاره کرده اونجا رو. و تازه همون رو میبینید که مجبور شده پس بده به چین، جایی که ملک خودشه. مثلا شما فرض بفرمید که آلاسکا ملک آمریکاست، یعنی دولت آمریکا پول داده آلاسکا رو متر به متر خریده از تزار روسیه. ملکیت غیر از استعماره. هنگ کنگ رو دولت انگلیس از دولت وقت چین، موقعی که قدرت انگلیس زیاد بود، پول داده و اجاره 99 ساله کرده و فلان سال هم اجارهش تموم میشه و باید پس بده به دولت چین. اونجا صحبت استعمار نیست. و تازه این قدرت استعماری که این برادرمون معتقدن در بعضی از کشورهای مسلمان و غیره هنوز تداوم داره، این چه قدرتیه که بغل گوش خودش ایرلند رو هنوز نمیتونه نگه داره و چه آشوبی اونجا برپاس علیهش. اگر واقعا این قدرت استعماری بود، اون همسایه خودش کشور ایرلند نزدیکترین مستعمرش رو نگه میداشت برای خودش، نه با این وضعی که در اونجا به وجود اومده. بنابراین این یه تبلیغاتیه که عمدتاً شما هر کسی حرف رو بزنه اول به سنش نگاه بکنید. معمولاً افرادی که میگن انگلیس ها هنوز قدرت دارن، معمولاً سنشون از 60 سال به بالا. شما جوون نمیبینی این حرف، و اگر جوونی حرف بزنه تحت تأثیر بابا بزرگش یا پدرش قراره یا همسایه‌شون که یه پیرمردیه. خودش یه همچی اعتقادی رو نداره و اونها حق دارن. البته اون موقع قدرت استعماری انگلیس بود و انگلیس یکی از شگردهای تبلیغاتیش هم این بود که همه جا اینطور وانمود بکنه که ما قدرت بزرگ تصمیم گیرنده دنیا هستیم. و به قول معروف میگفتن برگ از درخت نمیفته مگر به اراده انگلیس، و این رو به انهای مختلف القا میکردن در مغز مردم، که البته اینجور هم نبود. انگلیس هیچگاه یه همچین قدرتی رو نداشت، بلکه همواره از ضعف حکومت‌ها بهره برداری میکرد. و دیدید که در بسیاری از کشورها در همون اوج اقتدار انگلیس چه ضرباتی خورد، که نمونش رو در هند قیام گاندی داریم علیه انگلیس که کمر امپراتوری انگلیس رو شکست. در ایران داریم زمان نهضت ملی شدن نفت که چه ضربه عظیمی به انگلیس خورد که نتونست کمر راست بکنه. و امثال ایرلند داریم که تونست جمهوری ایرلند، ایرلند جنوبی مستقل بشه، و ایرلند شمالی رو داریم که دارن مبارزه میکنن و بیچاره کردن حکومت انگلیس رو. و خود انگلیس الان، ما در اسکاتلند شمال انگلیس نهضت استقلال طلبی داریم که میشنوید گای بمب منفجر میکنن. چندی پیش یه نامه بمبی فرستاده بودن برای تاچر نخست وزیر انگلیس. در ویلز ایالت جنوب غربی انگلیس نهضت استقلال طلبی داریم، گاهی وقتی دست به اقداماتی میزنن. پارسال یک پالایشگاه رو آتش زده بودن. و به این ترتیب کشوری که در خودش این همه قیام ها هست علیه حکومتش، دیگه واقعا گفتن این که این کشور همچنان مدیریت و سلطه خیش را حفظ کرده به نظر من یه شوخی میتونه باشه. دولت انگلیس الان تنها قدرتش قدرت دلالیه. خب البته شکی نیست یک تکنولوژی پیشرفته داره و با این تکنولوژی پیشرفتش داره دلالی میکنه، جنس میخره میفروشه، کلا سر این میذاره، از اینجا پول بلند میکنه، وام به اون میده برای حق بازی های پولی و مالی و زندگیش از این راه داره تأمین میکنه. اون چنان سلطه نداره. بنابراین این تبلیغات سوء مال خود قدرت های استعماریه که میخواهند همواره نشون بدن که مسیر سیاست جهان در دست کسانی غیر از خود ملله، افراد دیگری هستن دارن تصمیم میگیرن، در حالی که چنین نیست و هیچگاه چنین نبوده. همواره قدرت های تصمیم گیرنده دنیا هم دنبال روی ملت ها بودن، منتها نمی گذاشتن که اینطور مردم بفهمن، حقایق رو درک بکنن. با القاعات خودشون میخواستن طوری نشون بدن، جلوه بدن که مردم دنیا تابع قدرت های تصمیم گیرنده استکباری هستن و اونها رو با این توهم به زیر مهمیز بشن. هیچگاه چنین نبوده، این رو اطمینان داشته باشید. اگر اهل تاریخ باشید میدونید و همین درس هایی هم که من خدمتتون ارائه میدم خودش گواه بر این مطلبه که همین قدرت های استعماری هم علی رغم تمام نقشه ها و پلیدی هایی که داشتن اکثرا ضرر میکردن و مسیر جریان های سیاسی خلاف میلشون از آب در میومد و به شکلی انجام میشد که اونها نمیخواستن. بس بقیه سوالات رو بنده میذارم برای هفته آینده، میپردازم به بحثی که داشت. رسیدیم به اونجا که آمریکا در اولین تعرض خودش برای ایجاد پایگاه اقتصادی سیاسی با شکست روبرو شد و چون انگلیس ها با استفاده از مزیتی که آمریکایی ها تو این مملکت داشتن میخواستند به اهداف خودشون در جهت نفوذ به مناطق شمال ایران و در اختیار گرفتن مناطق تحت نفوذ روسیه داشتن شکست خوردن. و البته ببینید همین نکته خودش دال بر تایید صحبت چند دقیقه قبل بنده است که گفتم انگلیس هیچگاه اون اهریمنی که ما میشناسیم و همه کارهای دنیا دستش نیست. جریان هیئت مورگان شوستر آمریکایی که انگلیس ها آوردنش برای اینکه به اهداف خودشون برسن ببینید چگونه از بین رفت و این هیئت ناچار ایران رو ترک کردن و به اهدافی که انگلیس تعقیب میکرد نتونستن دست پیدا بکنن. این وقتی که بنده عرض میکنم تاریخ رو بخونید دقیق اطلاع داشته باشین، تاریخ آزمایشگاه علم سیاست به همین جهته. شما اگر تاریخ گذشته این مملکت رو ندونید ممکنه فوراً تحت تأثیر القاعات دیگران قرار بگیرید که بگویند بله انگلیس ها همیشه تو این مملکت همه کاره بودن و این رو باور بکنید، در حالی که نیست اینجور. این مثال ها خودش نماینگر حقایقیه که وجود داره و نشون میده که اون غولی که به نام انگلیس مردم میشناختن که همه کاره است و هر تصمیمی رو میگیره به اون صورت نبوده. شما اگر در همین تاریخ معاصر ایران غور بکنید شنیدید و حقیقتی هم هست که رضاخان رو انگلیس ها آوردن، بسیار نوکر انگلیس ها بود و طبق خواسته اونها عمل میکرد، ولی چطور شد که همین نوکر رو انگلیس ها مجبور شدن بیرون بکنن از ایران؟ مگه نوکر خلاف رأی ارباب رفتار میکنه؟ و این نشون میده که انگلیس ها پس تصمیم گیرنده به اون صورتی که ما فکر میکنیم نیستن، مسائل دیگری مطرحه. فقط خواست دولت انگلیس و سلطه استعماری اون نبوده و نیست. این فکر اشتباهیه و و این رو خود استعمار به مغز ما القا میکنه تا ما او رو تصمیم گیرنده اصلی بدونیم و این طور بفهمیم که چون او تصمیم گیرنده اصلیه، پس ما چرا وارد سیاست بشیم؟ ما چرا خودمون رو وارد گود بکنیم؟ وقتی که از ما توانایی نیست، ما واقعا دستمون تنگ در جریان سیاسی مملکت، شکل دادن به افکار مردم، پس خودمون رو بکشیم کنار. و خواست اونها هم جز این نیست که مردم خودشون رو از سیاست بکشن کنار و میدان رو در اختیار اونها بگذارن تا تاخت و تاز. پس همواره من تأکید داشتم که برخلاف باوری که تو این اجتماع بوده و هنوز هم متاسفانه است، ابرقدرت‌ها تصمیم گیرنده اصلی نیستند. تصمیم گیرنده اصلی ملت‌ها هستند و اونها برای اینکه ملت‌ها رو از تصمیم گیری دور بکنن، این طور به اینا القا میکنن که کار دست ماست، پس شما بهتره خودتون رو کنار بکشید. به این ترتیب بعد از شکست اولین تهاجم آمریکا برای ایجاد پایگاه اقتصادی سیاسی، روس‌ها بیدار شدن نسبت به قضیه و فهمیدن که وجود آمریکایی‌ها میتونه مستمسکی برای انگلیس‌ها در جهت نفوذ به شمال ایران و در خطر انداختن منافع روسیه در شمال ایران باشه. و از اون به بعد تا 5 سال روسیه همواره هوشیار بود که مبادا باز انگلیس‌ها بتونن از طریق آمریکایی‌ها دست به اقدامی بزنن در جهت خدشه‌دار کردن منافع دولت روسیه در ایران. چرا 5 سال؟ برای که ماجرای اخراج مورگان شوستر آمریکایی از ایران در سال 1912 بود و 5 سال بعد 1917 در روسیه انقلاب شد و بساط حکومت روسیه از هم پاشید. در اونجا کمونیست‌ها اومدن در رأس کار قرار گرفتن، حکومت جدید کمونیستی در روسیه برقرار شد و لنین رهبر انقلاب روسیه برای اینکه وجهه‌ای در ایران پیدا بکنه و نظر مردم رو جلب بکنه، ضمناً هم یک حالت توبه نسبت به عملیات گذشته حکومت روسیه نشون داده باشه، تمام امتیازهایی که دولت روسیه، دولت سلطنتی روسیه از ایران گرفته بود، تمام وامها، پولهایی که به دولت ایران داده بود، همه رو یک جا بخشید. البته یک هیله و مکری پشت سر این بخشش لنین بود که در اون موقع کسی نفهمید. بعدن متوجه شدن که او قصدش از این بذل و بخشش دلسوزی به حال ملت ایران نبود، بلکه طی یک تصویب نامه‌ای که توسط حکومت کمونیست روسیه به تصویب رسید و بر اساس اون تمام قروض دولت ایران به روسیه بخشیده شد و تمام امتیازهای حکومت روسیه از ایران ملغا اعلام شد، در عوض دولت روسیه با استفاده از این تصویب نامه هزاران برابر اونچه که در ایران بخشیده بود و داده بود از قروض روسیه به دول اروپایی بالا کشید. یعنی یه تصویب نامه گذروند، مقداری خب در مورد ایران بخشید، ولی هزار برابر اون در اروپای غربی، انگلیس، آلمان، فرانسه و جاهای دیگه که دولت روسیه مغروز بود، آقای لنین همه رو به استناد این تصویب نامه از بین برد. 1 تومن داد، 1000 تومن استفاده کرد. البته این موضوع عرض کردم اون موقع برای مردم ایران روشن نبود، بعدن متوجه شد. به این ترتیب تا زمان انقلاب دولت روسیه کاملا مواظب بود که مبادا انگلیس ها از طریق آمریکایی‌ها دست به اقدام بدن. ولی وقتی که انقلاب شد، حکومت مرکزی روسیه از هم پاشید، همه چیز از بین رفت، تا تا مدت‌ها یک حکومت مرکزی مقتدر وجود نداشت، تمام ارکانی که روسیه رو پابرجا نگه داشته بود لرزیده بود و در حال از بین رفتن بود. هیچ کس در روسیه صاحب هیچ چیز نبود و قدرت استعماری روسیه با اون بذل و بخشش لنین در دنیا به خصوص در مملکت ایران به کلی نابود شده بود. هیچ کس دیگه انتظار نداشت یه حکومتی که این چنین بذل و بخشش میکنه نسبت به ایران بیاد و دوباره مطامع استعماری داشته باشه. همه اینها جمع شد و دولت انگلیس به قصد بهره برداری از این جریان به میدان آمد. وقتی که عرض میکنم توجه داشته باشید به تاریخ، باز یکی دیگه از درس‌های تاریخ اینجاست. از این موقعیتی که در روسیه به وجود اومده، خلأ قدرتی که در منطقه ایجاد شده بهره برداری بکنه. گفت حالا که نصف ایران مال ماست، جنوب ایران تحت نفوذ ماست، پس چرا تمام ایران نباشه؟ چرا ما شمال ایران رو هم مال خودمون نکنیم؟ حالا که دیگه دولت روسیه قدرتی نداره، ما از این خلأ استفاده کنیم و شمال ایران رو هم به چنگ بیاریم، یعنی کل ایران رو به دست. ماجرای قرارداد 1919 را حتما شنیدید. در سال 1919 بین دولت انگلیس و نخست وزیر وقت به نام وثوق الدوله که معروف در تاریخ ایران، قراردادی به نام قرارداد 1919 به امضا رسید. البته وثوق الدوله و اعوان و انصارش، اون خانواده عموماً معروف بودند به اینکه طرفدار انگلیس ها هستن و مایلند که سلطه انگلیس در ایران برقرار باشه. طی این قرارداد انگلیس میشد حاکم همه چیز ایران، البته نه اینکه به صورت مستقیم بیاد حکومت بکنه، به صورت غیر مستقیم زمام تمام امور مملکت رو در دست میگیره. و بر اساس این قرارداد با پولهایی که دولت انگلیس در ایران سرمایه گذاری میکرد، دولت ایران هم متعهد میشد که تمام امور اداری، بازرگانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، گمرکی و بانکی رو کلن مستشار انگلیسی در رأسشون بگماره و مستشاران انگلیسی گرداننده امور ایران باشه. مفاد قرارداد 1919 این بود و چه بهتر از این برای دولت انگلیس. مانع مفقود. دولت روسیه که امکان داشت مقابله بکنه و نگذاره در اون زمان وجود نداشت. البته وجود داشت دولت روسیه، ولی به سبب مسائل بعد از انقلاب اون چنون هرج و مرجی بود که دیگه فرصت اعمال قدرت در ایران براشون نمیگذاشت، و اگر هم میتونستن طبیعتا دست به این اعمال قدرت نمیزدن، چون لنین تمام قصدش تبلیغات به نفع مرام کمونیسم بود تا به این ترتیب توده مردم رو جلب بکنه و نشون بده که مرام کمونیسم و حکومت جدید کمونیستی خلاف حکومت قبلی روسیه است. چون مردم ایران از حکومت قبلی روسیه چوب خورده بودن، تنفر داشتن، پس لنین حتی اگر میتونست اعمال قدرت بکنه، لشکریانی گسیل بداره به ایران، دست به این کار مسلماً نمیزد تا اون وجهی که به وجود آورده از بین نبره. و انگلیس از این مسئله شروع به بهره برداری کرد برای قرارداد 1919. و غیر از این، انگلیس با استفاده از ضعف قدرتی که در روسیه به وجود اومده بود، گفت چرا ما اصلا مستقیماً به خود روسیه حمله نکنیم؟ چاهای نفت قفقاز که عظیمترین منابع نفت دنیاست، اینها رو در ید قدرت خودمون بگیریم. چرا ما مسائل کوچکی رو مثل ایران در نظر میگیریم؟ بیایم مثلا خود روسیه رو بگیریم، جنوب روسیه، معادن نفت قفقاز که هنوزم بزرگترین منابع نفتی دنیاست و استخراج نفت در روسیه میدونین مقام اول رو داره در دنیا، این رو بیایم اصلا تصرف. و به دنبال این سیاست لشکری گسیل داشت انگلیس به سمت جنوب روسیه از طریق ایران که برن و منابع نفت قفقاز رو تصرف کنن. در سال 1919 همزمان با انعقاد این قرارداد با ایران، قوای انگلیسی از طریق ایران رو به سمت روسیه حرکت کرد. فرمانده این قوا یک سرلشکر انگلیسی بود به نام دنسترویل که خوشبختانه خاطرات خودشو از این سفر و از این تعرض نوشته، به فارسی هم منتشر شده که برادران علاقمند میتونن برای کسب اطلاع از سیاست اون زمان انگلیس و وقایعی که اتفاق افتاد و بهترین دلیل بر اثبات نظریه بنده است که انگلیس هیچ وقت هیچ قدرت تصمیم گیرنده‌ای نبوده، همین کتابه و همین ماجرای این لشکرکشی. شما ملاحظه بفرمایید ارتش انگلیس به فرماندهی یک سرلشکر، ارتش فاتح انگلیس، یعنی ارتشی که در جنگ جهانی اول فاتح بوده، قدرت نمایی کرده، کشور عثمانی، امپراتوری عثمانی رو از هم پاشیده، عراق و اردن و فلسطین و عربستان و همه رو از عثمانی پس گرفته، تحت اختیار خودش داره، لشکری میفرسته از طریق ایران بره. یعنی این لشکر میدونی از عراق اومد، از بین النهرین اومد، وارد کرمانشاه و همدان و قزوین شد تا از طریق رشت بندر انزلی بره به باکو، مرکز قفقاز، چون اون موقع راه دیگری نبود، تنها راه رسیدن به قفقاز از طریق دریا بود. می رفتن به بندر انزلی، سوار کشتی می شدن، می رفتن به بندر باکو که مرکز ایالات قفقاز بود. این لشکر از این طریق اومد، رسید به رشت. میرزا کوچک خان، یه طلبه‌ای که تنها قدرتش فقط همون یه تعداد مردم رشت هستن، یه چند تا تفنگچی با تفنگای قدیمی یه نهضتی رو به وجود آوردن. هنوزم قدرت جنگل اونچنان نیستا، یعنی حکومت میرزا کوچیک خان، حکومت جنگل اونچنان هنوز قدرت نگرفت. این چند نفر جنگلی ریشو لشکر جنرال دنستروی رو تو رشت شکست میدن و فرار میکنن، اینا میان به همدان که البته در همدان تجدید قوا میکنن، خیلی کمک رسونده میشه به اینا و البته زمستون رو صبر میکنن، باز بهار آینده حملهشون رو از سر میگیرن. منتاب از ترسی که نسبت به میرزا کوچیک خان داشتن که مبادا این دفعه هم شکست بخورن، پیشا پیش یه عده‌ای میرن و به میرزا میگن آقا ما اصلا قصد جنگیدن با شما رو نداریم، ما میخوایم از طریق دریا بریم به قفقاز. از اینا یه با اینا یه صلح‌نامه‌ای مینویسن که ما قصد جنگ نداریم و میرزا به اینا راه میده که برن از طریق دریا و میرن باکو، قفقاز، چند ماه اونجا میجنگن و مفتزهانه از همون بالشویک‌ها و همون کمونیست‌های تازه کاری که اصلا نمیدونن حکومت چیه، تشکیلات چیه، شکست میخورن و بدبخت و تو سری خورده این لشکر دوباره برمیگرده به ایران. این آقای سرلشکر این ماجرا رو تو کتابش نوشته، البته فحش و فضیحت به میرزا کوچیک خان که این یاغی گردنکش دیوانه مملکت ایران رو داره خراب میکنه، خب از این اتهامات توش هست، ولی بخونید تا بفهمید که استعمار چرا اینقدر خودش رو به صورت غول وحشتناکی در میاره تا مردم رو بترسونه، در حالی که واقعیت اینجور نیست و از یه میرزا کوچیک خانی که هیچ چیز در بساط نداره، اونم در ابتدای قیامش یه لشکر انگلیسی شکست میخوره. بله؟ عرض کنم که اسم کتاب هست امپریالیسم انگلیس در ایران و قفقاز. خب این دومین اقدام انگلیس. حالا ببین اقدامات رو متوجه هستین؟ اولیشو قرارداد 1919 بست، دومی حمله کرد به قفقاز، شکست خورد و در همون موقع یه اتفاق عجیبی در عراق افتاد. روحانیت عراق قیام کرد علیه انگلیس. ما ماجرای سال 1919 رو میگفتیم، میدونید انقلاب عراق به رهبری مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که ابتدای کار از ایشون بود قیام کرد علیه سلطه انگلیس در عراق. وقتی که عثمانی ها شکست خوردن و عراق تحت اختیار انگلیس در اومد، اولین عکس العمل قیام روحانیت در عراق علیه انگلیس و تبلیغات مذهبی بسیار شدید علیه استعمار انگلیس. در همون موقع میرزا کوچیک خان یه طلبه در شمال ایران، تبلیغات ضد استعمار انگلیس. در همون موقع روحانی دیگری در تبریز، شیخ محمد خیابانی، قیام کرده، او هم ضد استعمار انگلیس. و شما مجسم بکنید که انگلیس در چه وضعی به سر بره. در قفقاز شکست خورده، در عراق قیام شده علیهش و در ایران دو منطقه بسیار حساس، گیلان و آذربایجان، جز نقاط بسیار حساس ایران، قیام علیه انگلیس. و خود قرارداد 1919 مواجه شده با سیل تعرض، مخالفت و انتقاد مردم ایران. میگویند آقا این مگر همون انگلیس نیست که قرارداد 1907 رو با روسیه بست، در زمان انقلاب مشروطه به ما نارو زد، کلا سر ما گذاشت، ما فکر کردیم انگلیس حامی آزادی خواهی و دموکراسیه، ولی بعد دیدیم نه، مشروطه رو برای این ازش تقویت کرده که به امیال خودش برسه و با روسیه قرارداد تقسیم ایران رو ببنده. این حرف ها همه روی هم رفته، به خصوص رهبری روحانیت که نقش مرحوم مدرس بسیار ارزنده بود، سبب شد موج مخالفت علیه قرارداد وثوق الدوله، قرارداد 1919 در ایران به وجود بیاد. انگلیس اونجا دل به این قرارداد بسته، ببینه مواجه با مخالفت شد، دل به اراضی جنوبی روسیه بسته، شکست میخوره، دل بسته به منابع نفت عراق، منطقه ثروتخیز خاورمیانه، فلسطین، اردن، سوریه، عراق، یمن، عربستان، میبینه در عراق روحانیت علیش قیام کرد. یه برنامه دیگه مونده، ایران باید اجرا بکنه تا اون چی که به دنبالش هست شاید به وسیله این برنامه آخری تأمین بشه. هدف خیلی بزرگ بود بله، انگلیس، غیاب روسیه، بلعیدن ایران، بلعیدن جنوب روسیه، اینها خیلی اهمیت داره، داره در تک تک شکست میخوره. به هر حال باید یه کاری بکنی. و نقشه آخری، نقشه آخری چی بود؟ کودتای رضاخان. باید کاری بکنی که اصلا قدرت مرکزی مال خودش باشه. چرا دنبال افرادی در حکومت بگرده به اینا رشوه بده، اینها رو برای خودش بگیره، تبلیغات بکنه، مزایا در اختیارشون بذاره؟ لازم نیست، اصلا قدرت مرکزی رو در اختیار میگیره، کسی رو میذاره رأس قدرت که حرف شنوش باشه و هر کاری دلش بخواد انجام بده. پس بهترین راه یک کودتا است. رضاخان میاد به صحنه با هدف که انگلیس ها همواره دنبال میکرد، یکی کوبیدن روحانیت، که روحانیت بزرگترین دشمن انگلیسه، چندین جا باش مقابله کرده و قصد مقابله داره باز هم، و ایستادگی در مقابل نفوذ کمونیست های روسیه. چون میدونید وقتی که کمونیست ها انگلیس رو در قفقاز شکست دادن، تازه فهمیدن که قدرتی دارن و چه بهتر که این قدرت رو بیان اعمال بکنن. قیام میرزا کوچیک خان در شمال ایران، وضع فلاکتبار مملکت ایران در اون موقع، وجهه‌ای که لنین پیدا کرده بود در بین مردم، پس بیایم انقلاب خودمون رو صادر بکنیم به ایران. و میدونید مملکتی که فقیر و بدبخت توش زیاد باشه، یه مزرعه آماده برای کشت تخم کمونیسم، و بهترین مزرعه اون موقع برای کاشتن این تخم در ایران آماده بود. وحشت انگلیس از نفوذ کمونیسم، پس باید یه حکومت قلدری بیاد که در جهت مبارزه با کمونیسم عمل بکنه. با این دو هدف رضاخان میاد. رضاخان اومد کودتا کرد، داره قدرت میگیره، ولی برای اینکه این رضاخان مورد توجه مردم قرار بگیره بایستی کمکش کرد. رضاخان نمیخواد به عنوان قلدر معرفی بشه، چون مردم ایران از قلدر بدشون میاد، به همین جهت از انگلیس و روس متنفر بودن. اینها چهره ای رو میخوان که مردمی باشه، احساس کنن داره به نفع مردم قدم برمیداره، اون وقت خود مردم کمکش. پس رضاخان نباید قلدر مآبی بکنه، رضاخان باید چهره مردمی داشته باشه، مردم احساس بکنن که رضاخان داره به نفعشون کار میکنه. بعضی از این اقدامات راحت، مثلا همونطور که امام بارها فرمودن، رضاخان جلوی دسته سینه زنی را میفته، سینه میزنه، کاگل به سرش میماله، نوحه میخونه و مردم میگن به به عجب رهبری داریم. چقدر واقعا این مسلمونه که میاد جلوی دسته و سینه میزنه. این کارا راحت، فریبکاری های بیخرج، بیاد دسته قزاقا را بندازه سینه بزنن، روزخونی قزاقا را بندازه، توی امامزاده ها بره شمع روشن کنه، انواع اقسام این گونه تبلیغات بیخرج مذهبی خیلی راحته، همطور که شاه آخری هم انجام میداد، میرفت امام رضا وای میستاد با دعا عکس میگرفت، از این اقدامات ظاهری انجام میداد برای فریب دادن. اینها راحت، ولی نمیتونه اینها جوابگوی نیاز مردم باشه. باید کاری کرد که مردم این رو به عنوان یک رهبری که به نفعشون داره قدم برمیداره بشناسن. خب مردم طبیعیه در درجه اول مادیات حساب میکنن. اگه بنده که کارمند دولتم حقوقم سر ماه برسه، به جای حقوق به من آجر ندن، چون میدونی اون موقع به کارمندای دولت اغلب آجر میدادن جای حقوق، اغلب حقوقا چند ماه عقب میافتاد. خیلی وضع اسفناکی بود در مملکت، بودجه نبود، پول نبود، همه به یغما رفته بود. با اینکه آخرین پادشاه قاجار احمدشاه مرد سلیم النفس و پاکی بود، ولی آدم به درد بخوری، مدیری نبود، عرضه نداشت. خودش شخصا آدم خوبی بود، نه خیانتی کرد نه جنایتی کرد. حتی قرارداد 1919 انگلیس ها پول بهش خواستن بدن، قرارداد امضا کنه، تهدیدش کردن، قبول نکرد. از این نظر آدم سلیم و نفسی بود، ولی بی عرضه بود، بی خاصیت بود، نمیفهمید مملکت داری چیه. در اون وضع شاهزاده های قاجار رجال مملکت میچاپیدن و میخوردن و عیاشی میکردن. مملکت بودجش هیچ پول درش نبود و تمام منابع ثروتخیز در امتیاز خارجی ها بود و هیچ نقطه امیدی وجود نداشت که این مملکت رو بشه حداقل سرپا نگه داشت. با سرعت رو به سوی سراشیبی زوال میره و این باز برای انگلیس وحشت آفرین بود. شما بایستی وقتی از یه مملکت میخواید استفاده کنید اون مملکت وجود داشته باشه، اگر از هم بپاشه که نمیتونید استفاده بکنید. پس انگلیس موقعی میتونید از ایران استفاده کنید که ایران وجود داشته باشه. به این ترتیب مملکتی که داره شیرازه هاش از هم پاره میشه بایستی کمکش کرد. این کمک در وهله اول کمک مالیه، ولی کمک مالی رو دست کی بده؟ دست رجال مملکت که تمامشون عادت کردن به دزدی و مفتخوری. خب اینا باز خرج عیاشی و هوسرالی میکنه. ضمناً مردمی که میخوان طرفداری بکنه از رضاخان باید از نظر مادی ارضا بشه. شکم گرسنه به جای حقوق آخر ماه آجر گرفتن کسی رو طرفدار رئیس حکومت نمیکنه. قزاق‌ها، نیروی انتظامی، همه ناراضی، پا برهنه. حتی رضاخان علت کودتاش این بود که به قزاق‌ها گفت مردم، ای همکاران، ما بخوایم حمله کنیم به تهران تا شما بتونین کفش بپوشین. قزاقا پا برهنه بودن، کفش پاره پاره داشتن، لباس نداشتن. با این ترفند اینا رو راضی کرد که به تهران حمله کن. پس میبایستی به اینها یه مزایای مادی داده بشه. مزایای مادی پوله، ولی پول در اختیار کی میشه گذاشت؟ باید یه کارشناس و خبره فن باشه تا این پول رو بتونه طوری خرج بکنه که اقتصاد مملکت یه حالت تعادل پیدا کنه، جیره و مواجب نظامی ها سر موقع برسه، جیره و مواجب کارمندا سر موقع برسه. خب این کارشناس که در ایران وجود نداشت، ما آدم متخصصی نداشتیم بتونه این کارا رو انجام بده، و اگر هم بود یا نوکر انگلیس بود یا نوکر روس یا نوکر آلمان یا نوکر جای دیگه، و مردم میشناختن، مهر خورده بود به تمام رجال و افراد کارشناس ما، و اگر یکی از اینا می اومد متهم می شد به انواع اقسام مسائل و نمیتونست کار بکنه. پس باید کارشناس از خارج بیاد، کارشناس انگلیسی که نمیتونه بیاد، برای اینکه اگه قرار بود بیاد برای اون قرارداد 1919 می اومد و اون قرارداد مواجه شده بود با مخالفت مردم. کارشناس روس که نمیتونه بیاد، اولا روس خودش گرفتار مسائل انقلاب، نابسامانی های مختلف، و اصولا سیاست جدید روسیه و لنینین نیست که در این مسائل دخالت بکنه یا حداقل اینجور تظاهر بکنه که قصد دخالت نداره. آلمان که نمیتونه بیاد، برای اینکه آلمان با انگلیس در حال جنگ، زمان جنگ جهانی اول. فرانسه دشمن انگلیسه، پس از کجا بیاد؟ آمریکا، با استفاده از همون وجهه‌ای که آمریکا داشت و مظلومیتی که مورگان شوستر موقع عزیمت از ایران به خود گرفت، تبلیغات عظیمی که به نفع شوستر انجام شد و اینطور نشون دادن که این آمریکایی می‌خواست وضع مالی ایران رو اصلاح بکنه و این روس‌ها نذاشتن، خیلی به نفع آمریکایی‌ها تموم شد و بهترین موقعیت این بود که یک هیئت دیگر آمریکایی بیاد به ایران همراه با پولی که بانک‌های آمریکایی و انگلیسی در اختیارش می‌ذارن، به صورت یک متخصص بیاد و این پول‌ها رو طوری در مملکت خرج بکنه که تکانی بده به اقتصاد مملکت، جیره و مواجب نظامی ها به خصوص در وهله اول خوب پرداخت بشه، کارمندان دولت راضی بشن، وضعی در مملکت به وجود بیاره که رضاخان بتونه بر اساس اون وضع به وجود آمده اون وجهه مورد نظر رو کسب بکنه و وقتی وجهه به وجود اومد در جهت اهداف انگلیس قدم برداره. پس انگلیس دو سه جا شکست خورده بود، این بار تونست موفق بشه و رضاخان رو با آوردن یک هیئت مستشاری آمریکایی که این بار شخصی ریاستش رو به نام دکتر میلسپو به عهده داشت یاری بده. البته این مدت زمان درازی طول نکشید و همون رضاخان که بعد رضاشاه شد علیه انگلیس قیام کرد و ماجراهای دیگری پیدا شد که نشون میده باز سیاست انگلیس تصمیم گیریاش اونچنان نیست که ما تصور میکنیم و سبب شد که انگلیس ها نوکر خودشون رو از ایران بیرون کردن، که چون بحث مفصله انشاءالله در هفته آینده